أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الباقر عليه الصلاة وعليه السلام: من قضى مسلما حاجته قال الله عز وجل: ثوابك علي، ولا أرضى لك ثوابا دون الجنة. اول ماه مبارک رجب مصادف با ولادت با سعادت و موفور السرور امام محمد باقر علیه السلام پیشوای پنجم شیعیان جهان هست. اون حضرت در اول رجب سال 57 هجری قمری، یعنی 4 سال پیش از واقعه آشورای حسینی علیه السلام، در مدینه منوره در دودمان امامت در منزل حضرت امام سجاد از مادری به نام فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام به دنیا آمدند. کنیشون ابو جعفر و مهمترین لقبشون باقر، باقر العلوم، یعنی شکافنده دانش هاست. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه ولادت او را بشارت داده بود و به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند که تو اونقدر زنده میمونی تا فرزندم محمد ابن علی رو ملاقات کنی، سلام مرا به او برسان. دوران طولانی حدود 20 سال امامت امام باقر بعد از شهادت امام سجاد در سال 94 و مصادفت با مصادف شدن این ایام با زوال و اضمحلال حکومت اموی، زمینه رو برای فعالیت همه جانبه امام باقر علیه السلام و به دنبال اون امام صادق که درود خدا بر هر دو باد فراهم کرد. لذا حضرت در زمینه ها و عرصه های مختلف شاگردانی تربیت کردند و یادگارهای علمی فراوانی از امام باقر به دست ما رسیده. روایت کوتاهی رو که از جلد 12 مستدرک الوسائل صفحه 402 خدمت عزیزانم تلاوت کردم، امام می فرماید: من قضا مسلمن حاجته، هر کس حاجتی رو برای مسلمانی برآورده کنه، هر کس در مسیر رفع مشکل و برطرف کردن گرفتاری برادر مؤمنش اقدامی بکنه، قال الله عز و جل، خداوند متعال خطاب به او می فرماید: ثوابک علی، ثواب و پاداش تو بر عهده من خداست. من باید در مقابل این قدم خیری که برداشتی و این گرهی که از کار برادر مؤمنت باز کردی به تو پاداش و ثواب بدم. ولا ارضا لک ثوابا دون الجنه، و غیر از بهشت راضی نمیشم ثواب دیگری به تو بدم، حال که تو اقدام کردی و گره از کار برادر مسلمانت باز کردی و کاری انجام دادی که پاداش اون بر عهده من هست، من هم به پاداشی کمتر از بهشت در مقابل این کار تو راضی نخواهم شد. عزیزان من، در این وضعیت بحرانی که زندگی می کنیم و گرفتاری در جامعه زیاد است و برادران دینیمون در عرصه های مختلف با گره های کوری در زندگی فردی و اجتماعیشون مواجهند، اگر امکان گره گشایی برای ما وجود داره، در این حال که باید خداوند تبارک و تعالی رو شاکر باشیم که این زمینه رو برای ما فراهم فرموده که بتوانیم در خدمت برادر دینی خودمون باشیم، از هیچ اقدامی نباید فروگذار باشیم. چرا که مدلول التزامی این جمله ای که امام فرمودن اینه که شیعیان ما مؤمنین و مسلمان ها باید در مسیر رفع گرفتاری دیگران گام بردارند و اقدام بکنند. این اقدام به کمک نسبت به دیگران گاهی در مسائل مالی خدا به کسی عنایتی کرده، از مکنت و امکانات مالی خوبی برخورداره که میتونه گرفتاری های مالی دیگران رو در حد توان و بضاعت خودش برطرف بکنه. در اجاره خونه میتونه کمک کنه، در پرداخت قسط میتونه کمک کنه، در تهیه لوازم اولیه زندگی یا جهازیه برای جوانان مؤمن میتونه پیش قدم باشه، یا نه از نظر علمی در مرحله ایست که میتونه مشکلات علمی افرادی رو که به او مراجعه میکنند حل بکنه، یا از نظر موقعیت اجتماعی جایگاهی دارد که میتواند با اشاره کردن، با حرف زدن، با زنگ زدن، با امضا کردن، با سفارش نمودن مشکلی از مشکلات مؤمنین در جامعه رو برطرف بکنه. گاهی ما به یک مشکلاتی بر میخوریم که فکر میکنیم مشکلات پیش پا افتاده ایست، ساده است، اما اسلام برای همونها هم ارج و قرب قائله. اگر از مسیری رد میشیم و در مسیر عبور و مرود و تردد مؤمنین و مسلمانان سنگ ریزه ای، کلوخی، خدای نکرده شیشه خورده و میخی افتاده، میتونیم با یک زحمت مختصر اون مانع رو از مسیر برطرف کنیم، کما اینکه گاهی میتوانیم مشکلات بسیار بزرگی رو از زندگی مؤمنین برطرف کنیم و خود رو مشمول عنایات الهی قرار بدیم. لازم نیست حتما آلاف و الوف و ارقام نجومی داشته باشیم تا کمک به دیگران بکنیم. هر کس در حد توان خودش میتواند در مسیر رفع مشکلات افراد جامعه گام برداره و رضایت خداوند رو جلب کنه. عزیزان، میرسیم به مسئله 21، اونچه که حضرت امام راحل عظیم الشأن به عنوان مسئله 21 در کتاب شریف تحریر الوسیله آورده اند، اینه: لو حدث عذر بین توافیه من مرض او حدث بالاختیار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع الضرر وصح وإلا أعاده. در ادامه مباحث قبلی در این مسئله به بحث حدوث عذر در اثناء طواف می‌پردازیم. منتها توجه بکنید که چون عروض حدث اصغر و جنابت این دوتا رو در مسئله اول از فصل واجبات طواف به نحو مستوفا مورد بررسی قرار دادیم، بحث در این مسئله رو در دو مورد متمرکز می کنیم. یک، عروض حیض یا همون تمس در اثناء طواف. دوم، عروض مریضی، بیماری در اثناء طواف. این دوتا رو جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. با این مقدمه عبارت تحریر رو ببینید. حضرت امام راحل عظیم الشأن می‌فرمایند لو حدث عذر بین طوافه، اگر در اثناء طواف براش عذری پیش بیاد، من مرض او حدث بلا اختیار، حالا مثل اینکه در اثناء طواف بیماری براش عارض شد، ضعف بر او غلبه کرد که مجبور به قطع طواف شد، او حدث بلا اختیار یا حدث غیر اختیاری، که حالا گفتیم این حدث غیر اختیاری اگر حدث اصغر یا جنابت باشه که قبلا بحث کردیم، اینجا طمس یا همون حیض رو بررسی خواهیم کرد. می‌فهمید که اینجا تفصیل باید قائل شد، فإن کان بعد تمام الشوط الرابع، اگر این حدوث عذر بعد از کامل شدن شوط چهارم بوده، اتمه بعد رفع الضرر، توافش رو بعد از برطرف کردن ضرر کامل میکنه و صحه، توافش درسته. و الا، یعنی و این لم یکن بعد تمام شوط رابع، قبل از تمام شوط چهارم اگر بود، اعادهو به مقداری که انجام داده اکتفا نمیکنه و دوباره باید تواف رو از سر بگیره، تواف رو اعاده بکنه. خب حالا از این دو موردی که میخواییم در اینجا بررسی کنیم، اول بریم سراغ عروض تمس یا همون حیض در اثناء طواف. خب در مورد عروض حیض در اثناء طواف تفصیلی بین تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف در روایات وارد شده. که به برخی از اونها اشاره میکنم. اولیش روایت احمد ابن عمر الحلال که از امام کاظم علیه السلام این روایت رو نقل کرده. آدرس روایتمون کتاب شریف وسائل جلد نهم باب 85 از ابواب طواف، حدیث دوم. و عنه ان احمد ابن محمد امن ذکره ان احمد ابن عمر الحلال ان ابی الحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، قال سألته عن امرأة طافت 5 أشواط ثم اعتلت. سؤال کردم در مورد زنی که 5 شوط از طوافش انجام داد، ثم اعتلت، سپس اعتلال پیدا کرد، معذور شد. قال، امام فرمود اذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت او بالصفا والمروه، اگر خانمی حائض بشه در حالی که مشغول طواف خانه خدا یا مشغول سعی بین صفا و مروه است، و جاوزت النصف، اگر نصف رو تجاوز کرده، از نیمه طواف گذشته، در صورت تجاوز از نصف، علمت ذلک الموضع الذی بلغت، علامت گذاری میکنه اون جایی رو که بهش رسیده، علامت میذاره که مثلا در شوط پنجم، در شوط ششم به این نقطه که رسیدم احساس کردم که خون حیض خارج شد. پس علامت گذاری میکنه ذلک الموضع الذی بلغت، به اون محلی که به اونجا رسیده. فاذا هی قطعت طوافها، خب کسی که حائضه که نمیتونه دیگه توی مسجد الحرام به طواف ادامه بده، طوافش رو قطع میکنه. فاذا هی قطعت طوافها فی اقل من النصف، اگر قبل از نصف طوافش رو قطع کرده، فعلیها ان تستأنف الطواف فی من اوله. پس اگر بعد از نصف بود علامت گذاری کنه، بعد از برطرف شدن عذر از همونجا باید طواف رو انجام بده. اما اگر در کمتر از نصف این مشکل رو پیدا کرد، فعلیها ان تستأنف الطواف من اوله. وظیفه‌اش اینه که طواف رو از آغاز، از ابتدا باید دوباره انجام بده. پس این تفصیل بعد از تجاوز از نصف، بناگذاری بر مقدار سابق، قبل از تجاوز از نصف نخیر، اعاده. روایت دوم، روایت ابراهیم بن اسحاق، از کسی نقل میکنه که او از امام صادق علیه السلام سوال کرده. این روایت در همین باب حدیث چهارمه، یعنی کتاب شریف وسائل جلد 9 باب 85 از ابواب طواف، حدیث چهارم. فبإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم ابن إسحاق أمن سأل أبا عبد الله، از کسی که او از امام صادق علیه السلام سؤال کرده، عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي مؤتمرة ثم تمست، بس پیرامون زنی که چهار شوط طواف انجام داده و هی معتمره، داشت عمره انجام میداد، طواف عمرهش بوده، ثم تمست، بعد از اینکه چهار شوط انجام داده حائض شده. قال، امام فرموده تم طوافها ولیس علیها غیره و متعتها تامه. بس میدید اگر بعد از شوط چهارم است، تم توافها، توافش تامه، توافش کامله، ولیس علیها غیره، چیز غیر از این توافی که انجام داده چیزی بر عهده‌اش نیست، و متعتها تامه، و عمره و حج و تمتعش کامله، درسته. و لها ان تطوف بین الصفا والمروه، میتونه بره سعی بین صفا و مروه انجام بده، لانها زادت علی النصف، برای اینکه طواف رو از نصف گذرنده بود که حائض شده، طوافش درسته، مگر قضت متعتها، ادا شده تمتعش، فلتستأنف بعد الحج. فإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط، أما اگر فقط سه شوط انجام داده یعنی به نصف نرسیده، فلتستأنف الحج، حج رو دوباره باید انجام بده، از سر بگیره. فإن أقام بها جمالها بعد الحج، پس بره سراغ حج، منطقه فإن أقام بها جمالها بعد الحج، بعد از حج اگر کارواندارها سابق، چون جمال ها و کاروندار ها صاحبان شطور بودن دیگه، الان حالا مثلا مسئولین کاروان، مدیر کاروان اقام بها، در مکه موندن، برای این خانم هم امکانش بود که در مکه باشه و به عمل بپردازه. فان اقام بها جمال ها بعد الحج، اگر اقامت داشتن در مکه کارمندارهای این زن بعد از حج فلتخرج الى الجعرانه او الى تنعیم فلیعتمر، بره به جعرانه یا به تنعیم و یک احرامی برای عمره ببندد بعد از حجش، یعنی حجش تبدیل شده به حج افراد. اما روایت سوم، روایت سعید اعرج از امام صادق علیه السلام، که این روایت باز در جلد نهم باب 86 از ابواب طواف حدیث اوله. سند درستی است. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابی مسکان عن ابراهیم بن ابی اسحاق عن سعید الاعرج قال سئل ابو عبد الله عن امرأة طافت، پیرامون زنی که طواف کرد، در حال طواف بوده، طافت بالبیت اربعة اشواط وهي معتمره، در حالی که معتمر بود، عمره داشت به جا می آورد که بعدا بره برای حج تمتعش، چهار شوط انجام داد، ثم تمیست، حائض شد، خون حیض دید. قال تتم طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه فلها ان تطوف بین الصفا والمروه و ذلک لانها زادت علی النصف و قد مزت متعتها. پس مشکلی نسبت به عمره و حجش پیدا نمیکنه، چون از نصف گذشته بوده، بره و سعیش رو انجام بده، بعد هم بره برای انجام اعمال حجش. چرا؟ چون در شوط چهارم بود، چهار شوط انجام داده بود. اما آخرین حدیثی که در این رابطه که تفصیل در او وارد شده، روایت ابی اسحاق که معروف است به صاحب اللؤلؤ، لؤلؤ فروش بوده، او هم به نحو مرسل از امام صادق نقل کرده این حدیث رو. ببینید، و به اسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابی اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع ابا عبد الله، مرسل شد، میگه کسی که از امام صادق شنیده به من حدیث کرد، به من نقل کرد، کیه؟ اسم نبرده. من سمع ابا عبد الله علیه السلام یقول، شنیده که امام صادق میفرمود فی المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط، در مورد زنی که تمتع انجام میداده، اذا طافت بالبيت اربعة اشواطین، وقتی که چهار شوط از طواف دور خانه خدا رو انجام داد، ثم حاضت، بعدش حائض شد، در اثناء طواف حائض شد. امام فرموده فمتعتها تامه، عمره تمتعش درسته، و تقضی ما فاتها من التواف بالبیت، بعدن انجام میده باقی مونده از تواف دور خانه خدا رو، و بین صفا و المروه، سعی بین صفا و مروه رو انجام میده، و تخرج الى منا قبل ان تطوف التواف الاخر. این تخرج الى منا، خب عزیزان ممکنه بگن آقا اولین عمل حج وقوف در عرفاته، منتها مستحب است که شب نهم رو قبل از این که حجاج به عرفات برن در روز عرفه بین ظهر و مغرب در عرفات وقوف کنند، مستحب به شبش رو به منا برن. این اشاره به اون عمل مستحبیه. خب این چهار تا روایت دیدید که تفصیل قائل شدند بین عروض حیض یا دمس قبل از تجاوز از نصف و بعد از تجاوز از نصف. اما به هر حال ممکن عزیزان بگن ما به یه روایتی برخورد کردیم که برخلاف این تفصیله و قبل از تجاوز از نصف هم میگه بر همون مقدار قبلی بناگذاری بشه و مرحوم صدوق هم اصلا بر اساس این حدیث که الان عرض خواهم کرد فتوا داده و فرموده و به هذا الحدیث افتی لأنه رخصتون و رحمه، من بر اساس این حدیث که تفصیلی بین قبل از تجاوز از نصف و بعد از تجاوز از نصف قائل نشده فتوا میدم، برای اینکه این لطف و رحمتی از طرف خدا بر زنی است که بالاخره در اثناء طوافش حائض شده. و اون حدیث عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام. این صحیحه باز در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 85 از ابواب طواف حدیث سومه. سند کاملا صحیح است. ببینید محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، که به قرینه موسى بن قاسم معلومش عبد الرحمن ابن ابی نجرانه، عن حماد ابن عیسی عن حریزن، اینایی که همه توثیق خاص دارن از شخصیت های برجسته در رجال حدیث هستند، عن محمد ابن مسلمن فقیه زمان خودش و مورد وثوق و مورد مدح ائمه قرار گرفته، سألت ابا عبدالله، محمد ابن مسلم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن امرأة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك. ببینید مورد سوال زنی است که سه شوط یا کمتر انجام داده، یعنی به نصف نرسیده. عن امرأة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دما، خون دیده. قال، امام فرموده تحفظ مکانها، اونجایی که احساس میکنه حائض شده اون مکان رو تحفظ حفظ بکنه، به یادش نگه داره که بدونه به کجا رسونده طوافشو، مثلا شوط اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، کجای مطاف بوده. فاذا طهرت طافت، وقتی پاک شد میاد طوافش انجام میده و اعتدد به ما مضا، اعتنا بکنه بشمار ما قبل رو، یعنی بنا رو بذاره بر همون مقداری که قبلا انجام داده بود. از این نظر میبینید که مثل کسی که بعد از تجاوز از نصف بود بیان کرد امام حکم رو، پس قبل از تجاوز از نصف هم فهمد که بنا رو بگذاره بر همون مقداری که انجام داده. به نظر میرسه که ما باید اینجا به این نحو بگیم که اخذ به این حدیث و فتوا دادن بر اساس اون در مقابل اون همه حدیثی که تفصیل داده بودند بعید به نظر میرسه. علت چمینه که فتوا بر چنین حکمی لازمش اینه که وضعیت حیض از حدث اصغر سبکتر باشه. بابا در حدث اصغر بناگذاری بر مقدار سابق در صورتی بود که قطع طواف پس از تجاوز از نصف باشه. اوه بیاییم بگیم در حیض نه مطلقا، حتی اگر قبل از تجاوز از نصف هم طواف قطع شده باشه باید بنا بگذره بر مقدار انجام داده شده. این معلوم شه اهمیت حیض از حدث اصغر کمتره. به خاطر اینکه این مشکل پیش نیاد، همون گونه که شیخ فرموده، به نظر میرسه که باید این روایت رو بر طواف مندوب حمل کنیم. بگیم بابا این صحیحه محمد ابن مسلم در رابطه با طواف مندوبه، که اگر خانم در طواف مستحبی حائض شد، هر کجا، چه قبل از تجاوز از نصف چه بعد از تجاوز از نصف، بعد از رفع عذر همون طواف رو کامل کنه، حتی اگر یک شوط یا دو شوط هم انجام داده بود، بنا رو بگذاره بر همون یک شوط و دو شوطی که انجام داده بوده. لذا این حدیث رو معارض با احادیثی که قائل به تفصیل بودند نمیدونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.